ساعت 16 در تهران. سلام شنوندگان عزیز، سپیده بهکاظم هستم. شما شنونده مشروع خبرها هستید. رئیس جمهوری چین برای یک دیدار رسمی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. بر اثر انفجار بمب در اتوبوس حامل کارکنان سازمان ملل در سومالی دست کم 6 نفر کشته شدند. لبنان نخستین محموله تسلیحات خریداری شده از فرانسه را دریافت کرد. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین برای یک دیدار رسمی دو روزه و افتتاح پروژه‌های چند میلیارد دلاری در پاکستان وارد اسلام آباد شد. شی جینگ پینگ با ممنون حسین رئیس جمهور، نواز شریف نخست وزیر و فرماندهان ارتش پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در پاکستان و تأمین امنیت کارگران چینی در آن کشور از مهمترین موضوعهای مورد بحث رهبران دو کشور است. به گفته وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان، چین حدود 7 میلیارد دلار در صنایع انرژی آن کشور برای تولید برق سرمایه گذاری خواهد کرد. پاکستان یکی از متحدان آمریکا در منطقه به شمار می رود، ولی در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی چین در آن کشور افزایش یافته. به نوشته خبرگزاری رویترز، پکن در نظر دارد با سرمایه گذاری های کلان در پاکستان بخشی از جاده ابریشم را احیا کند. انفجار بمبی که در اتوبوس حامل کارکنان سازمان ملل در سومالی جاسازی شده بود به کشته شدن دست کم 6 نفر منجر شد. در این حادثه که در شمال سومالی روی داد، چندین نفر هم مجروح شدند. به گفته رئیس پلیس محلی، کشته شدگان از اتباع سومالی و کشورهای خارجی بودند. گروه الشباب نزدیک به القاعده مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. روز دوشنبه ارتش لبنان نخستین محموله تسلیحاتی نظامی خریداری شده از فرانسه را با حضور وزرای دفاع دو کشور دریافت کرد. هزینه 3 میلیارد دلاری خرید این تسلیحات از طرف عربستان سعودی و برای تقویت ارتش لبنان پرداخت شده است. آموزش کادرهای ارتش لبنان توسط نظامیان فرانسوی بخشی از این قرارداد نظامی است که هدف آن مقابله با عملیات خشونت آمیز در آن کشور اعلام شده است. مقامات لبنانی میگویند پس از جنگ داخلی سوریه عملیات تروریستی در آن کشور افزایش یافته است. ایران هم که از حامیان اصلی حزب الله لبنان به شمار می رود، کمک های نظامی و مالی خود به این گروه را ادامه می دهد. به دنبال غرق شدن کشتی حدود 700 پناهجو در آبهای مدیترانه، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا راه‌های جلوگیری از چنین حوادثی را بررسی کنند. هنوز تعداد دقیق کشته شدگان مشخص نیست. روز دوشنبه یک قایق دیگر حامل پناهجویان غیرقانونی در نزدیکی سواحل یونان غرق شد و 3 نفر از جمله یک کودک در این حادثه کشته شدند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه‌های کشورهای مختلف اتحادیه اروپا روز دوشنبه از این اتحادیه خواستند برای یک بار و همیشه با مسئله مهاجران غیرقانونی و غرق شدن آنها در دریا مبارزه کنند. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از هجوم سیلاسای پناهجویان ندارد.
من احساس می کنم این وظیفه اخلاقی بر عهده ماست که به عنوان اروپایی ها بر این نکته تمرکز کنیم که از وقوع چند باره چنین تراژدی هایی جلوگیری کنیم. شما ممکنه یادتون بیاد که یک ماه پیش من برای نخستین بار بعد از 10 سال مسئله مهاجرت رو در دستور کار وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار دادم.
فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، هم روز دوشنبه در لوکزامبورگ گفت
جهان از اتفاقی که توسط گروه‌های مجرم و قاچاقچی در مدیترانه افتاده به وحشت افتاده است. این گروه‌ها از پناهجویان بهره برداری می‌کنند و من با خانواده‌هایی که عزیزان و دوستانشان را در این حادثه وحشتناک از دست دادند همدردی می‌کنم.
پائولو جنتیلونی، وزیر خارجه ایتالیا، هم روز دوشنبه در مقابل شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت
این تنها مشکل ایتالیا نیست و من مطمئنم که در جلسه روز دوشنبه و در جلسات بعدی طی روزهای آینده همه اعضای اتحادیه اروپا به این نتیجه خواهند رسید که اعتبار این اتحادیه در خطر است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواست به دنبال پاسخی برای این گونه حوادث باشد. این قایق 20 متری که 700 نفر در آن سوار بودند روز یکشنبه در حدود 100 کیلومتری سواحل لیبی غرق شد. هنوز تعداد دقیق کشته شدگان مشخص نیست. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید نجات پناهجویان و ممانعت از چنین حوادثی به قایق‌های بیشتر، برقراری پروازهای بیشتر و مبارزه بیشتر و جدی‌تر با قاچاق انسان نیاز دارد. بانگیمان دبیر کل سازمان ملل هم گفت حادثه اخیر یادآور آن است که نیاز فوری به افزایش توانایی‌ها در زمینه جستجو و نجات در دریای مدیترانه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک سازمان بین‌المللی امداد کشته شدن پناهجویان در دریای مدیترانه را با حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک مقایسه کرده و گفته که تعداد کشته شده‌ها در دریای مدیترانه تقریباً با تعداد کشته‌ها در کشتی تایتانیک برابر است. یک پناهجوی بنگلادشی که از این حادثه نجات پیدا کرده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که بیشتر مسافران این قایق در زیر عرشه بودند و زمانی که قایق غرق می‌شده در آنجا گرفتار شده و قادر نبودند از آنجا خارج شوند. تا کنون 35,000 پناهجو و مهاجر در سال جاری به اروپا رسیدند و بیش از 900 نفر در این راه کشته شدند. در همین حال در حادثه دیگر روز دوشنبه خبرگزاری ها اعلام کردند که یک قایق دیگر که بیش از 80 پناهجو را حمل می کرده در آبهای نزدیک به یونان غرق شده است. 3 نفر از جمله یک کودک در میان کشته شدگان هستند. یک پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته که این قایق از ترکیه می آمده است. خبرگزاری فرانسه می گوید در هفته های اخیر موج جدیدی از پناهجویان به سمت یونان در حرکت هستند. یکی از امدادگران سازمان بین‌المللی مهاجران به خبرگزاری فرانسه گفته که وضعیت در جزیره لسبوس دیگر قابل کنترل نیست. یک جوان 25 ساله افغان که در ایران به دنیا آمده به خبرگزاری فرانسه گفته که سفر طولانیش را از ایران آغاز کرده و از ترکیه به جزیره لسبوس رسیده است. او میگوید که مادر و دو برادرش را در ایران رها کرده و همراه چند پناهجوی دیگر روزانه حدود 20 ساعت بدون آب و غذا از ایران به سمت ترکیه پیاده روی میکرده است. هفته گذشته حدود 700 پناهجو به صورت غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان رسیدند.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید، اما در اینجا نوبت میرسه به چند پیام تلفنی.
آقای روحانی، ببینید وضع جوانهای مملکت ما به کجا رسیده که باید وزیر امور خارجه استرالیا بیاد واسطه بشه که اینها بیان در مملکت که به خودشون تعلق داره زندگی کنن. شما نگاه کنید به آمار چندین ساله زمان انقلاب، چند صد هزار جوانان تحصیل کرده ایرانی جلای وطن کردن به خاطر فرص و فشارهایی که شما به اونها تحمیل کردید و وعده هایی که هیچ وقت عملی نشد. به گذشته ایران فکر کنید، یک آمار ارائه بدید. قبل از انقلاب ما حداقل سالی 100 نفر داشتیم که از ایران جلای وطن بکنن. ممنونم که اگر صدای من پخش کنید.
من نمیدونم چه معنی و مفهومی داره که در یک کشوری یک عده‌ای ورزشکار که هیچ آگاهی از اداره امور شهر ندارن برن شورای شهر بشینن. چه اجباریه؟ شما میخواید باج بدید به آقای جدیدی که لاتفازی در نیاره در نظام آباد؟ خب ببرید رئیس کلانتریش بکنید. چرا میبرید شورای شهر رو خراب میکنید که شهر تهران به این روز بیفته، مردم نتونن نفس بکشن؟ این نتیجه این کاراست.
کشتن بیرحمانه این سگا در شیراز به وسیله افراد شهرداری با تزریق اسید، این چه چیز شرم‌آوری است؟ واقعا ما انسانیم؟
جناب آقای خامنه‌ای، فرمایشاتتون کاملا درسته. مردم غیور ایران به هیچ عنوان به هیچ غریبه اجازه ورود به خاکشون رو نمیدن، ولی نه برای دفاع از شما و حکومت شما و حکومتی که به ارمغان آوردی که غیر از بدبختی و بیچارگی برای مردم هیچ نداشته، ولی به خاطر وطنشون بده، جونشون هم میدم، ولی اینو فراموش نکن، به خاطر شما نیست، به خاطر دین شما نیست.
نظر چند تن از شنونده ها رو میشنید که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست. علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران روز یکشنبه برای اجرای حکم 5 سال زندانش بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی در سال 89 به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده بود. در همین حال سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای با ابراز شگفتی از بازداشت دبیرکل این سازمان، خواستار توقف اجرای حکم زندان علیرضا هاشمی شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، پس از بازداشت در صبح روز یکشنبه برای اجرای حکم 5 سال حبس خود به زندان اوین انتقال داده شد. طاهره نقیعی، قائم مقام دبیرکل سازمان معلمان ایران، به خبرگزاری ایلنا گفت اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام از جمله اتهام‌های آقای هاشمی بوده است. بر اساس این گزارش، علیرضا هاشمی یک بار دیگر در اسفند سال 85 و در پی تجمع صنفی معلمان در مقابل مجلس همراه با گروهی از فعالان صنفی بازداشت شده بود. او در همان زمان به 3 سال حبس محکوم شد، اما آن حکم پس از اعتراض و درخواست تجدید نظر لغو شد. در این میان به گزارش سایت سخن معلم، سازمان معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای با توصیف بازداشت آقای هاشمی به عنوان بی‌تدبیری نوشت که بازداشت و اجرای حکم فردی که یکی از سمبل‌های عقلانیت و کنشگری اجتماعی است و منش و روش او به دور از تنش و تندروی بوده، پس سابقه فعالیت‌های صادقانه صنفی‌اش در جامعه معلمان بر کسی پوشیده نیست، در فضای ملتهب جامعه فرهنگی باعث بهت و حیرت همگان شد. پایان نقل قول. سازمان معلمان ایران در ادامه بیانیه خود بازداشت علیرضا هاشمی را اقدامی برای دور کردن حرکت صنفی معلمان از مسیر مدنیت و عقلانیت و سوق دادن آن به سمت افراطی‌گری و تندروی ارزیابی کرد. این سازمان با اشاره به وعده‌های دولت برای تقویت نهادهای مدنی و زمینه‌سازی برای فعالیت‌های صنفی و سیاسی از وزیر آموزش و پرورش و نیز دولت خواست، ضمن شنیدن آنچه که صدای اعتراض‌های برحق معلمان نامید، برای جلوگیری از ایجاد فضای امنیتی چاره‌ای بیاندیشند. سازمان معلمان ایران در پایان همچنین خواستار توقف اجرای حکم علیرضا هاشمی و آزادی سایر معلمان زندانی شد. در سالیان اخیر شماری از فعالان حقوق معلمان مانند رسول بوداقی و علیرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. بازداشت دبیرکل سازمان معلمان ایران همزمان با گزارش‌ها در مورد فشارهای امنیتی بر معلمان در روزهای اخیر صورت گرفته است. این فشارها پس از تجمع‌های صنفی بزرگ هزاران معلم در شهرهای ایران در ماه‌های اخیر صورت گرفته است. در آخرین دور از تجمع‌ها که پنجشنبه گذشته برگزار شد، هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد، بوشهر و یزد خواسته‌های صنفی خود را بیان کردند و همچنین خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید درباره واکنش سازمان معلمان ایران به بازداشت علیرضا هاشمی، دبیر کل این سازمان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از پایان رسیدگی به پرونده بورسیه‌های وزارت علوم خبر داده و گفته است تنها 30 نفر فاقد شرایط بورس بودند. خبرگزاری مهر به نقل از محمد علی پورمختار نوشته است بر اساس بررسی‌های این کمیسیون مشخص شده است که از 600 نفر اعلام شده از طرف وزارت علوم تعدادی اطلاعات غلط ارائه داده بودند که بورسیه آنها باطل می‌شود. به گفته آقای پورمختار سایر بورسیه‌ها مورد تایید شورای مرکزی بورس قرار گرفته بودند و از آنجا که شورای مرکزی بورس و وزیر وقت بر اساس اختیارات قانونی حق این تصمیم را داشتند، پذیرش آنها نیز قانونی بوده است. سال گذشته محمدعلی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم از بررسی پرونده 3700 دانشجوی بورسیه شده در دولت قبل خبر داده و گفته بود که بورسیه شدن 1600 نفر در دولت قبلی ایراداتی دارد. حجم آب موجود در مخازن آب سدهای ایران در مقایسه با سال گذشته بیش از 7% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجم آب ورودی به مخازن سدها نیز از مهر ماه سال پیش تا کنون 18% کاهش داشته و در مقابل حجم آب خروجی از این سدها تنها حدود 6% کمتر شده است. در ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی نسبت به کاهش شدید حجم آب در مخازن سدهای کشور به ویژه تهران هشدار داده بودند. ممنون که در این بخش خبری با ما همراه بودین. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.